14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه شنبه 29 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم پیش از هر چیز همراه بشید با همکارم فرشته قاضی با آخرین خبرها.
ممنون هومن. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با اشاره به تداوم مشکلات دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران، بار دیگر خواستار همکاری تهران شد. آقای گروسی در مصاحبه با روزنامه ازوستیا چاپ روسیه گفت که امروز برجام فقط روی کاغذ باقی مانده و تلاشا برای احیای آن هم به نتیجه نرسیده است. او با اشاره به تردیدهای جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد نباید گذاشت ماجرای کره شمالی که به دستیابی آن کشور به سلاح هسته‌ای انجامی تکرار شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود دو هفته پیش با تصویب قطعنامه‌ای خواستار همکاری ایران با آژانس و حل مسائل باقی مانده شده بود. در ایران محمد تقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد در آتش سوزی بیمارستان قائم رشت 9 نفر کشته شدند. همچنین به گفته رئیس دادگستری گیلان 8 تن از جانباختگان بیماران بدحالی بودند که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند. به گفته رئیس آتش‌نشانی رشت این حریق ساعت 1:30 بامداد امروز در بیمارستان قائم آغاز شد و آتش‌نشان‌ها پس از 3 ساعت موفق به مهار آن شدند. به گفته مقام‌های استان گیلان علت این آتش‌سوزی در دست بررسی است. بنابر گزارش هنگام وقوع حریق در این مرکز خصوصی 142 بیمار در آن بستری بودند، از جمله 33 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه. بهمن سال گذشته بیمارستان گاندی تهران دچار آتش‌سوزی شده بود. اما در کانادا بر اثر یک تیراندازی در ساختمانی اداری در تورنتو دست کم 2 ایرانی تبار کشته شدند. حادثه در منطقه ایرانی نشین نورث‌یورک رخ داد و مهاجم با ورود به ساختمان اداری 2 تن از کارکنان را که زن و مرد ایرانی تبار بودند از پای درآورد. در پی حضور پلیس در محل و تبادل آتش مهاجم خود را کشت. هنوز درباره هویت و انگیزه مهاجم اطلاعاتی منتشر نشده. ساختمان محل حادثه در نزدیکی یک مهد کودک و یک مدرسه واقع شده است. مریم مهرابی، خواهر محمود مهرابی، زندانی محکوم به اعدام به همراه 2 دختر خردسالش بازداشت شد. این 3 نفر روز سه‌شنبه بازداشت شده و همه وسایل الکترونیکی آنها از جمله لپتاپ‌ها و تلفن‌های همراهشان توقیف شده است. هاجر مهرابی، دیگر خواهر محمود مهرابی، به رادیو فردا گفته که مریم را به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردند. محمود مهرابی به دلیل فعالیت آنلاین و به اتهام تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروهای نظامی و امنیتی و عدم اجرای وظیفه، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی، به افساد فی‌الارض متهم و به اعدام محکوم شده بود. آقای مهرابی در زندان مرکزی اصفهان زندانی است. و در خبر دیگر، پارلمان کانادا با تصویب قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن حکم اعدام توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، از دولت این کشور خواست تحریم‌هایی را علیه 31 قاضی و داستان دادگاه‌های انقلاب ایران وضع کند. قطعنامه جدید همچنین تبعیض جنسیتی، نقض آزادی‌های مدنی، قتل، ارعاب و اقدامات خشونت‌آمیز علیه مردم ایران را محکوم کرده و بر حمایت کانادا از ایرانیانی که برای حقوق بشر و دموکراسی تلاش می‌کنند تاکید دارد. این قطعنامه به ابتکار هدر مکفرسون ارائه شده است. تومن
فرشته قاضی بود با آخرین خبر. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فرش‌های کاخ سعدآباد کجاست؟ گزارشی در این باره خواهیم شنید. و هشدار درباره تخریب آثار باستانی در ایران. یک باستانشناس میگوید تمامی محوطه‌های باستانی در ایران تخریب شدند. اینها و بیشتر در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. مناظره شکلی از مباحثه است، گفتگو، تبادل نظر و به چالش کشیدن نظر دیگری. موضوع مناظره دوشنبه شب که از چندین شبکه مرتبط با صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، سیاست‌های کلان اقتصادی بود. موضوعی که در اشکال خرد و کلان آن ده‌ها میلیون شهروند ایرانی با آن درگیر هستند. هانا کاویانی نگاهی دارد به این برنامه.
مروری بر برنامه مناظره دوشنبه شب، برنامه چند ساعته تلویزیونی، نشان می‌دهد هیچ یک از نامزدها وارد چالش‌های اصلی نشده و تنها به کلیگویی اکتفا کردند. صادق الحسینی، اقتصاددان، در یک توییت آنچه نامزدها گفتند را شلختگی ذهنی و ولنگاری برنامه‌ای توصیف کرد که به گفته او محتوم توسعه نیافتگی است، اما برای یک کشور توسعه نیافته خطرناک است. شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری که پنج نفر از آنها از طیف اصولگرایان هستند، بیشتر بر نگاه معطوف به اقتصاد مقاومتی و نفی فایده ارتباط با جامعه بین المللی و دلار زدایی از اقتصاد سخن گفتند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی یکی از آنها که خود را ادامه دهنده راه دولت ابراهیم رئیسی معرفی می کند.
عزیزی می فرماید ما باید وارد میدانهای بزرگ بشویم. ما میداندار بزرگ عالم هستیم. قدرت‌های جهانی هیچ تعامل جهانی رو بدون حضور و وجود ایران نمیتونن به سرانجام برسونن.
یا سعید جلیلی که خود را نزدیک به ارکان مهم نظام معرفی کرده و مدعی است که همه پدیده‌ها را بررسی کرده و به نتایجی رسیده، اما برخی میگویند حتی مشخص نیست که او چه میگوید.
که تورم چگونه حل میشود، اون چگونه حل میشود، در یک چارچوب کلی برنامه‌ای داشته باشد که خود به خود اینها توش حل بشه.
محمد باقر قالیباف در این میان نیم نگاهی به ترمیم موقعیت ایران در عرصه بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصاد داشته، اما او نیز آنچنان برنامه مدون و دقیقی ارائه نداد و به کرات واژه مردم را به میان کشید تا شاید بیننده را با خود همراه کند.
وقتی ما بودجه می‌نویسیم میگیم بودجه دولت، این خیلی اشتباه است. بودجه دولت نیست، بودجه زندگی مردمه.
نماینده جناح اصلاح طلب در این انتخابات مسعود پزشکیان هم آنطور که بازخوردها نشان می‌دهد انتظارات را برآورده نکرد. او اگرچه بر لزوم استفاده از کارشناسان ایرانی و غیر ایرانی یا لزوم حل مشکلات بین المللی برای ترمیم اقتصاد و مسائل اینچنینی اشاره کرد، اما برخلاف انتظارات اتهاماتی که علیه دولت‌های میانه‌رو اصلاح طلب مطرح شد را تقریبا بی پاسخ گذاشت.
شکل می‌گیره اگه بخواد آدم اینجوری مسئله پیدا کنه. بنده هیچ وقت نمیگم مشکل شهرداری از شماست، ولی همین تخلفات شکل میگیره. قرار باشه اینجوری حرف بزنیم، حالا من نمیخوام وارد بحثای دیگه، بهتره وارد
این صحبت ها خطاب به علیرضا زاکانی بود، دیگر نامزد اصولگرا، که از یک سو کلیگویی کرد و از سوی دیگر اتهام زنی، خصوصا به دولت حسن روحانی. اما یکی از گفته‌هایش که بیش از دیگران این ساعت‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، اشاره او به دوران کرونا بود.
صحبت تحریم کردن، تحریم رو باید داخل خونسا کرد، بعد دیپلماسی بره چیکار کنه؟ بره اساس و در واقع بنیان او رو هم تغییر بده. ما تا وقتی که اینجا تحریم و خونسا نکردیم تو کرونا، واکسن به ما ندادن، واکسن رو رفتیم درست کردیم، دیگه فهمیدن تحریم بی اثره.
حالا بعد از این صحبت ها نامه درخواست ممنوعیت گروهی از پزشکان در دوران کرونا بازنشر می شود که آقای زاکانی دومین نفر در فهرستی بوده که بر استفاده از واکسن تولید داخل تاکید می کنند.
مگه میشه کارهای بزرگ رو به آدمای ناتوان سپرد؟
در کنار این نامزدها، اما بر اساس قرعه‌کشی این مصطفی پور محمدی بود که سخنران آخر بود و در چند مورد هم تند و تیز ظاهر شد.
مردم باورش بکنن، اینه که میتونه نیروها و مردان قوی رو دور خودش جمع بکنه و کشور رو به اون جهتی که میخواد نزدیک بکنه. امنیت آفرین باشه تو فعالیت‌ها.
بسیاری بر این باورند که مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران میتواند این انتخابات زود هنگام و غیر منتظره را وارد مرحله تازه‌ای کند، مرحله‌ای که در آن در یک برنامه زنده تلویزیونی مخاطب را جذب و شاید همراه با انتخاباتی کند که تنور آن همچنان داغ نشده است.
تولید هیجان برای فضای انتخاباته. مناظره ها بیش از سایر فرم های در واقع.
این توضیح پرویز امینی تحلیلگر سیاسی در ایران در گفتگو با روزنامه فرهیختگان است که مانند بسیاری دیگر از ناظران بر این باور است که اولین قسمت از این برنامه تلویزیونی به هیچ عنوان اهداف خود را محقق نکرد. بسیاری بر بیفایده بودن این مناظره ها تاکید کردند، تا جایی که برخی حامیان مسعود پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی به او پیشنهاد می‌دهند که به جای صرف ساعت‌های متمادی در تلویزیون از زمان کوتاه باقی مانده استفاده کرده و به استان‌های مختلف برود و رو در رو با مردم صحبت کند. البته که در جناح اصولگرا مانند روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران رویکرد به برنامه مناظره دوشنبه شب مثبت بود، چرا که به نوشته این روزنامه این مناظره تبدیل به صحنه لجن پراکنی نامزدها علیه یکدیگر نشد.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما در همین باره، یعنی نخستین مناظره تلویزیونی شش نامزد انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران، گفتگویی داشتم با رضا غیبی، کارشناس مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی، و نخست از او درباره دلایل احتمالی عبور نامزدها از مسائل اقتصادی در این مناظره پرسیدم.
کلن شاهد یک سری اظهارات و صحبت‌های بی سر و ته، بی هدف، کلی بودیم که تکرار شد، تکرار مکررات بود و غیر قابل اجرا. نکته مهمش هم اینه و بعضن هم یه افرادی مثل آقای قالیباف از جایگاه اپوزیسیون داشتن صحبت می‌کردن و گویی که سالها در مجلس رئیس مجلس هم نبودن. وقتی عبور میکنند از موضوع مهمی مثل اقتصاد، به باور من دو تا دلیل داره. یک اینکه به واسطه اتفاقی بودن و اون اتفاقی که برای ابراهیم رئیسی افتاد و این انتخابات یک جورایی تحمیل شد، برنامه مدون و مشخصی ندارن، تیم کارشناسی و تیم خبره‌ای نداشتن که بنشینن و یک برنامه مشخصی برای این انتخابات و برای عرضه به مردم حداقل در دوره رقابت‌های انتخاباتی تدوین بکنن و ارائه بکنن، بنابراین ازش می‌گذرن. نکته بعدی که به باور من شاید نقشش پررنگتر هم باشه اینه که هر وعده اقتصادی اگر بخواهند در حال حاضر بدهند، لازمه اون عبور از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجیه و این موضوعی نیست که به راحتی یک رئیس جمهور، چه از طیف مخالف، چه از طیف موافق، چه آقای قالیباف و زاکانی باشد، چه پزشکیان که راه خاتمی رو خواهد رفت، موضوعی نیست که اینها بخواهند و بتوانند رأساً در موردش تصمیم گیری بکنند، چون تمام مناسبات اقتصادی در ایران و حتی اون معیشت مردم به طور مشخص گره خورده با سیاست خارجی. عبور میکنند چون میدانند مشکل کجاست و نمیتوانند وعده رفع اون مشکل و حل اون مشکل رو بدهند.
شما به مسئله سیاست خارجی اشاره کردید که مشخصه که تا حد زیادی به دفتر علی خامنه ای مرتبط هست، یعنی در واقع در حیطه دفتر علی خامنه ای است. با این اوصاف تا چه حد اختیار امور اقتصادی کشور اساساً در دست شخصی است که به عنوان رئیس جمهور معرفی میشه؟
یه نگاه کلی بکنیم. همین کاندیداها در صحبتایی که دیشب داشتن تاکید کردن بر رشد اقتصادی 8%، بهبود شرایط مردم. باقی موارد رو من به کنار میگذارم، همین دو نکته و برنامه حرکت در چارچوب برنامه توسعه. اینها الزاماتی که برای اجرای این موارد وجود داره، سرمایه گذاری خارجی هست، سرمایه گذاری داخلی هست، مشارکت بخش خصوصی هست و داشتن مشروعیت در بین مردم. اینها در حال حاضر وجود ندارد و روندی که اقتصاد مخصوصا در یک دهه اخیر طی کرده به اینجا رسیده نشون داده که در دل حاکمیت یک جریانی هست که میخواد موضوع اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی رو قبضه بکنه و مشخصا سپاه در این حوزه حضور فعال داره. بنابراین اون نقشی که امروز ما برای سپاه و نهادهای امنیتی و هلدینگ‌های وابسته به اون در اقتصاد قائل هستیم و میبینیم بسیار پررنگ‌تر از آنی است که بتواند یک رئیس جمهور اون رو جابجا بکنه، عوض کنه یا نقش این بازیگرها رو کم رنگ و پررنگ بکنه. و مشخصا از بیت علی خامنه ای این جریان شروع شده، اما به باور من امروز در نقطه‌ای قرار داریم که اختیار اون از بیت علی خامنه، اختیار بخشی از اون از بیت دست بیت علی خامنه هم خارج شده. کماکان بخش عمده ای از اقتصاد زیر نظر دفتر علی خامنه ای هست، بنیاد مستضعفان هست با هلدینگ های بیشماری که در آستان قدس رضوی است، ستاد اجرای فرمان امام هست که اینها بخش هایی که زیر نظر دفتر علی خامنه ای هستند، بیش از 50% اقتصاد ایران رو دارن به صورت کاملا غیر شفاف اداره می کنن.
مسئله میزان نقدینگی در کشور و کنترل تورم موضوعی بود که مورد اشاره قرار گرفت، اما هیچ کدوم از نامزدها برنامه خاصی برای حل این مشکلات ارائه نکردند.
تورم یکی از عواملش همین نقدینگی است. وقتی نقدینگی ذاتاً میتونه بد نباشه، زمانی که در خدمت تولید باشه، زمانی که در خدمت توسعه باشه و به همان میزانی که نقدینگی داره ایجاد میشه، دسترسی ها به این نقدینگی برای بخش تولید بسیار آسان باشه و بتونن برنامه‌های توسعه‌ای رو اجرا بکنن. ولی این گونه نیست. در ایران اقتصادی داریم، مافیای اقتصادی داریم، زمینی و سیاه، که روابط بر ضوابط حاکمه و این نقدینگی خودش رو در جاهایی نشون میده، در بازارهایی نشون میده که باعث ایجاد تورم میشه. و یک نکته اساسی خلق چنین شرایطی باز برمیگردد یک نبود برنامه، دو مسائل و مشکلات و معضلاتی که ما در حوزه اقتصاد داریم که کلید اونها همون صحبت اولی از بحث تحریم هاست، بحث عدم دسترسی به بازارهای جهانی هست. تمام اینها دست به دست هم میده که اقتصاد ایران در شرایطی قرار بگیری که امروز شاهدش هستیم و متاسفانه باز بازنده اصلی این معادلات و این روند مردم عادی هستن، به خصوص دهک‌های پایین جامعه.
صدای رضا غیبی بود، کارشناس مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی. اما شما اگر در بین بینندگان مناظره تلویزیونی دیشب بودید، برای ما بگید که نظرتون درباره آنچه که در این مناظره گفته شد یا گفته نشد چیست؟ اگر هم مناظره رو ندیدید به ما بگید که برای چی مناظره رو ندیدید، یا قصد دارید یا قصد ندارید در این انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شرکت کنید. حتما نظرتون رو به صورت پیام صوتی برای ما در پیام رسان واتساپ با این شماره بفرستید: 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم: 20420-725-970-30.
این 6 نفری که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردن و به عنوان منتخب ریاست جمهوری هستن، مطمئناً جزء مفسدین اقتصادی هستن. در زمانی که دم از اقتصاد مقاومتی میزنه، این حکومت و این نظام یکی مثل قالیباف که الان منتخب ریاست جمهوری است، برای خرید سیسمونی به ترکیه میرن. آیا اینا میتونن برای این مملکت دلسوز باشن؟ من رأی نمیدهم و امیدوارم که مردم ایران در این سیرک نمایشی شرکت نکنن.
من بعید میدونم نه آقای پزشکیان نه هر کس دیگه‌ای بتونه جلب بکنه نظر مردم رو بعد از اون افتضاحاتی که در مورد رؤسای جمهور قبلی اتفاق افتاد و همه ما دیدیم که کارگزاری بیش نبودن. همه رؤسای جمهور تا الان چیزی به جز عروسک خیمه شب بازی علی خامنه‌ای نیستم و این خنده‌داره اگه واقعا مردم بخوان برن دوباره رأی بدن.
متاسفانه در این سیستم صندوق رأی هیچ وقت محلی برای تغییر نبوده. در سیستم گذشته هم همینچنین بود و ما به صندوق هیچ وقت امیدوار نیستیم. شاید در گذشته کسانی یه امیدهایی داشتن که نتیجهش معلوم شد و هم چیزی نبود. در اینجا هم شاید اینا بتونن با فریب و حیله کسان ساده لوحی رو به پای صندوق بکشونن، ولی بعدا مشخص خواهد شد که نتیجه در بر نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، نظر چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو میشنیدیم. فرشای کاخ سعدآباد کجاست و چرا مسئولان حرفای ضد و نقیض میزنند؟ سه روز پس از آنکه معاون حقوقی ریاست جمهوری پیدا شدن چند تخت فرش کاخ سعدآباد را تکذیب کرد، سخنگوی قوه قضاییه میگوید 6 تخت فرش کاخ سعدآباد پیدا شده. اصغر جهانگیری پیشتر ادعا کرده بود که سرقتی در کار نیست و تمام فرش ها در دستگاه های دولتی است. گزارشی از کیانوش فرید.
سرقت یا ناپدید شدن ده ها تخت فرش از تالار حافظی کاخ سعدآباد و اظهار نظرهای ضد و نقیض مسئولان و سرنوشته نامعلوم فرش ها. فرش های نفیسی که از سال 95 در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مفقود شدند. ماجرا چیست؟ چه کسی مقصر است؟ در دادگاه ویژه روحانیت چه گذشته و چه کسی امروز باید پاسخگو باشد؟ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه 26 خرداد ماه در نشست خبری اعلام کرد:
برای تعمیر افکار عمومی اعلام میکنیم که عنوان نمونه 6 تخت فرش با مشخصات معلوم و با شماره شناسنامه اموال تا کنون ردیابی و شناسایی شده، در حال حاضر در ساختمان ها و مجموعه دولتی قرار دارد.
آقای جهانگیر در این نشست قول پیگیری و ادامه تحقیقات درباره 42 تخت فرش باقی را در دادگاه ویژه روحانیت در حالی داد که هفته گذشته گفته بود فرش‌هایی که برخی ادعا می‌کنند به سرقت رفته در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند و اصولاً بحث سرقت اتفاق نیافتاده است و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحاً سهل‌انگاری شده است که شایبه سرقت را مطرح می‌کند. به فاصله یک روز پس از این سخنان، اما محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور اسلامی ایران روز چهارشنبه 23 خرداد در حاشیه جلسه هیئت دولت این گفته ها رو تکذیب کرد و گفت از 48 فرشی که به سرقت رفته هنوز هیچ فرشی پیدا و تحویل داده نشده است.
دادگاه ویژه روحانیت سوال کردیم، پرونده خوشبختانه خوب داره پیش میره، اما متاسفانه هنوز هیچ فرشی پیدا نشده و امیدواریم انشاءالله این رأی صادر بشه. متهمان بازجویی شدن و مهم برای ما بازگرداندن فرشا هست، که طبیعتاً فرش که دیگه سوزن نیست، که فرش یک موجود واقعی است. به معنی که فرش پیدا بشه باید تحویل ما بدن تا ما تحویل کاخ سعدآباد بدیم و هنوز هیچ فرشی پیدا نشده.
بر اساس تحقیقات و گزارش منتشر شده تا به امروز و به استناد صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه، فرش‌های مفقود شده یا به سرقت رفته اغلب فرش‌های نفیسی هستند که تصاویر برخی از آنها در سال 91 در کتاب گنجینه تار و پود که مجموعه تصاویر دومین کلکسیون بزرگ فرش جهانم هست منتشر شده. خبر سرقت 48 تخت فرش نفیس با یک دستگاه وانت مزدا در سال 95 از ساختمان حافظی کاخ سعدآباد را اولین بار در اردیبهشت سال گذشته خبرگزاری فارس منتشر کرد. خبری که در آن زمان هم با واکنش‌های گسترده و ضد و نقیض مسئولان همراه شد. رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف ناپدید شدن فرش‌های موزه سعدآباد را تکذیب کرد و گفت فرش‌ها به موزه فرش ایران منتقل شدند و سرقتی در کار نیست. ساعتی بعد اما مهران صحرایی سرپرست موزه فرش این صحبت‌ها را تکذیب کرد و گفت در این سال‌ها هیچ فرشی در این تعداد به موزه فرش داده نشده است. کاخ سعدآباد مجموعه است که دو نهاد نظارت کننده دارد: مجموعه موزه ها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و مجموعه‌ای که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است که اموال مختص خود را دارد و خارج از مجموعه سازمان میراث فرهنگی است. بخشی از گفتگویی که با بالا گرفتن این خبر با یک کارشناس فرش در میراث فرهنگی داشتم رو با هم بشنویم. صدای این کارشناس رو به دلایل امنیتی در رادیو فردا بازخوانی کردیم.
ببینید، من به عنوان یک کارشناس فرش که با میراث فرهنگی کار میکنم با اطمینان به شما میگم که هیچ کس جز نهاد ریاست جمهوری در این باره نمیتونه پاسخگو باشه، چون سعدآباد همش مربوط به سازمان میراث فرهنگی نیست. بذارید براتون بگم، فرض کنید همین امروز در موزه فرش یک نمایشگاه بوده. اون فرش از لحظه‌ای که قرار خارج بشه تا برگشتش کلی تشریفات داره. همه فرش‌ها شماره گذاری دارن، شناسنامه دارن و برای خروج یک تخت فرش 6 امضا باید بخوره و برای برگشتش هم 6 تا امضا میخواد. مگه میشه به این راحتی یک تخت فرش وارد بشه یا خارج بشه؟ اصلاً چنین چیزی امکان نداره و محاله.
بر اساس گزارش هایی که تاکنون منتشر شده، سرقت فرش ها مربوط به سال 94 و 95 بوده. ارزش تقریبی این 48 قطعه فرش هنوز مشخص نیست، اما در برخی گزارش ها در رسانه‌های ایران اعلام شده که تنها 10 تخت از این فرش ها ارزشی معادل 127 میلیارد تومان را دارند و مشخص است که متهم این پرونده یک فرد روحانی یا معمم است، چون پرونده به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شده است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
کنجکاو، یک پادکست دیگه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که در اون من اردشیر طیبی زمینه‌های تحولات جاری در جهان رو بررسی می‌کنم تا درک عمیق‌تری از رویدادهایی که دنیای ما رو شکل داده داشته باشیم. اگر وقتی خبرها رو دنبال می‌کنید، نه فقط به اینکه چه رخ میده، بلکه چرا و چگونه رخ داده هم توجه می‌کنید، کنجکاو پادکست شماست. کنجکاو هر هفته سه شنبه‌ها از تمام اپ‌های پادگیر و وبسایت radiofarda.com.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک باستانشناس میگوید به دلیل فعالیت قاچاقچیان آثار باستانی تمام محوطه‌های باستانی در ایران تخریب شدند. این در حالی است که به گفته رسانه‌های ایران فعالیت حفاران غیر مجاز در کشور برای کشف آثار باستانی به شکل افسار گسیخته‌ای افزایش یافته است. بیشتر از پویان مکاری.
اگر در گذشته حفاران غیر مجاز در تاریکی شبانه فعالیت می کردند، امروز آنها از فعالیت‌های پنهان و زیرزمینی خارج شده و آشکارا از باستانشناسان درخواست همکاری دارند. این مطلبی است که خبرگزاری ایلنا در زمینه فعالیت گسترده قاچاقچیان آثار باستانی منتشر کرده است. عبدالرضا مهاجری نژاد، باستانشناس و متخصص دوره تاریخی ایران، به این خبرگزاری گفته که با وجود 1,000,000 اثر و بنای تاریخی، به دلیل فعالیت این قاچاقچیان یک تپه و محوطه باستانی تخریب نشده در کشور نداریم. آقای مهاجری نژاد بی‌توجهی مسئولان نسبت به فعالیت قاچاقچیان و نبود یک رویه قضایی مشخص برای برخورد با آنها را عامل اصلی این موضوع دانسته. رضا مهرآفرین، باستانشناس و مدرس دانشگاه نیز در همین زمینه به خبرگزاری ایلنا گفته آش آنقدر شور شده که حفاران غیر مجاز اگر هفته یک بار نباشد، قطعا ماهی یک بار با تماس و ارسال پیامک به باستانشناسان درخواست همکاری می دهند. این در حالی است که عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، اردیبهشت سال گذشته در واکنش به خبر بازداشت باندی که رسانه ها آن را بزرگترین باند قاچاق اشیاء تاریخی از ایران می‌خواندند، وعده داده بود که به این وضعیت رسیدگی می‌شود. حال نه تنها خبری از رسیدگی به این وضعیت نیست، بلکه پس از گذشت حدود 8 سال از مفقود شدن 48 فرش تاریخی و نفیس کاخ سعدآباد در قلب پایتخت، هنوز مقامات جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی در مورد سرنوشت این فرش‌ها مطرح می‌کنند. بر اساس قانون 561 مجازات جمهوری اسلامی، قاچاق اموال تاریخی از 1 تا 3 سال حبس و پرداخت جریمه این معادل 2 برابر قیمت اموال قاچاق را شامل می شود. جرائمی که به نظر می رسد برای قاچاقچیان اشیاء تاریخی کم اهمیت جلوه می کند. پس عجیب نیست که هر روز اخباری مبنی بر حفاری های غیر مجاز و قاچاق اشیاء تاریخی از مرزهای زمینی و دریایی و غارت آثار تاریخی کشور به گوش برسد.
بله، و با این گزارش پویان مکاری به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید مثل همیشه به وبسایت ما به این نشانی مراجعه کنید: www.radiofarda.com. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.